الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. درباره این آیه عرایزی را عرض کردم و حالا مسئله هدف پیامبران اقامه عدل است. این لیقیم الناس بالقسط حاوی چند مطلب است که به خواست خداوند قسمت قسمت توضیح می دهم. اما قسمت اول لیقیم میگوید، لیقوم میگوید، نه لیقیم. یک وقت میگوید لیقیمو، انبیا مردم را برپا دارند، نه، میگه لیقوم الناس بالقسط، مردم به پا خیزند. و این حاوی این مطلب است که سعادت بشر وقتی است که خود مردم بر اساس عدل قائم باشند، نه اونها را به زور وادارند قیام کنند. اگر یک ملتی اقامه عدل، علاقه به حق شناسی و قسط در جوهر ذاتش نفوذ بکند، این میتواند یک انسان لایق باشد. و الا اگر خود انسان کشش عدل نداشته باشد و به زور شلاق و شمشیر بخوان او رو بیارن عادل باشد، اینو انسانیت نمیگیم. انسانیت کشش درونی خود انسانه که مردم انگیزه این کار رو پیدا کنند که دنبال عدل بروند. حالا در اینجا یک کلمه هست و اون کلمه اینه که آیا مردم به طور طبیعی حاضر نیستن عادل باشن؟ نه، مردم حاضر نیستن. برای این که عدل مستلزم این است که انسان از یک مقدار زیادی از تمایلات و غرایز و شهواتش چشم بپوشد و بشر با کشش غرایز نمیخواهد چشم بپوشد، بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدم دلش میخواد به کشش طبیعی جلوش باز باشه، هرچه میخواهد بگوید، هر جا میخواهد برود، هر نوع لذتی را میل دارد برگزیند، ولی مصلحت نیست. بنابراین چون عدل منافی با غرایز است، بشر به طور طبیعی نمیخواد عادل باشه. و اگر بخواهید یک جمله بسیار عالی در این باره ببینید، این جمله کوتاهی است که در نهج البلاغه علی علیه السلام دارد. می‌فرماید الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیق الاشیاء فی تناسف. حق در مقام بیان و توصیف خیلی میدان داره. بگن آه شما میتونید درباره حق 3 جلسه سخنرانی کنید، میگه بله، 10 جلسه بله، 50 جلسه خیلی میدان صحبت داره. هر چه میخواهی در باره حق بگو، میدان سخن زیاده. اما و از یقل اشیاء فی تناسف، اما اونجایی که میخوای انصاف بدی و به حق عمل بکنی، اونقدر تنگناست که نظیر اون تنگنایی پیدا نمیشه. بنابراین عدل و حق رو خیلی میشه گفت، اما عمل خیلی گیر داره. و لذا مردم رو برسونیم به جایی که بتونن عمل بکنن خودشون به عدل، نه به زور. بسیار کار مشکلیست، ولی هدف انبیا این بوده. یعنی اینقدر مردم رو رشد و ترقی بدن که مردم به کشش تمایل خودشون متوجه به عدل باشن. حالا در اینجا برای اینکه روشن شود اقامه عدل مستلزم واپس زدن یک مقدار زیادی از تمایلات است و این کار بسیار مشکلی است، دو جمله را براتون عرض می کنم. این هر دو جمله در کلمات علی علیه السلام است، یکی از رسول اکرم است، امیرالمؤمنین نقل می کند، یکی هم از خود امیرالمؤمنین. اما اون جمله ای رو که علی علیه السلام از نبی اکرم نقل می کند و در نهج البلاغه آمده، رسول گرامی فرمود ان الجنه حف حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. نهج البلاغه خطبه 176. البته این عدد خطبه ها در این چاپ ها خیلی مختلفه که من واقعا یکی از تأثراتم اینه. همین پریروز در منزلمون یه جمله رو در نهج البلاغه گرفتیم، خواستیم تو ابن عبدالحدیث پیدا کنیم، شماره گذاری او 10 نمره فرق داره، خیلی بی نظم چاپ شده. حالا علی تقدیرن این نهج البلاغه های کوچک که در مصر چاپ شده، من مطابق او 176، ام 176 خطبه 176. اما اون جمله‌ای که پس اینجا پیغمبر میگه دور بهشت ناملائمات و دور جهنم شهوات، یعنی اگر یک نفر آدمی بخواد بهشتی بشود باید به ناملائمات تن بده، روزه گرفتن دارد، نماز صبح و خواب را قطع کردن دارد، از ناپاکی و بی عفتی چشم پوشیدن دارد، از ربا و حرام صرف نظر کردن دارد و امثال اینا. اما ولی بهش دور و برش جهنم، دور و برش شهوات تمایلات. اما اون جمله‌ای که خود علی ابن ابی طالب داره، این جمله خیلی میتونه در همین بحث عدل مؤثر باشه. علی علیه السلام میفرماید انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کرهن و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوتن. اوامر الهی با بی رغبتی و میل، بی میلی انجام میشه، اما معصیت های خدا آمیخته به شهواته. خب بنابراین خواستم عرض کنم لیقیمو اگر باشد، شمشیر بالای سر مردم باشد برای عدل، ارزشی نداره. چه ارزشی داره؟ پا پاک بودن به شلاق، درست بودن با شلاق، رشوه نگیر با شلاق، این انسان نیست. این به محض این که شلاق کنار رفت رشوه میگیرد، دزدی میکند. انبیا اینجوری نمیخوان. انبیا میخوان مردم رو بسازن لیقومو لا لیقیمو، مردم خودشون به عدل بایستن، آماده باشن. خب اون وقت در اینجا این سوال میاد، آیا موفق شدن؟ 100% نه، 50% هم نه. انبیا نتونستن دنیا رو اداره کنن، ولی اونایی رو که اداره کردن اداره کردن، افراد خیلی لایق تربیت کردن در گذشته. الانم پرتو انبیا همین اداره رو داره. حالا مثلا ملاحظه کنید، یکی از مسائلی که مردم خودشون عمل کنند یا به زور بگیرن و مردم رو وادارن، مالیات. مالیات امریکا مالیات میگیره، اروپا مالیات میگیره، تمام کشورهای جهان از مردم مالیات میگیرن، اسلام مالیات میگیره، تمام دنیا مثل ادارات دولتی خود ما به زور میگیرن. اونا میخوان ندن، اینا میخوان بگیرن. بعد مأمور میره، بازرس میره، بازپرس میره، دفاتر رو میبینن همه رو. اما وقتی ما مالیات بده واقعی اسلام رو میبینیم، این لیقوم الناس بالقسط پیداست. هر وقت بخواد بگن آه میتونید یه لیقوم الناس بالقسط مثال بزنید، بگید بله. مالیات گرفتن امریکا، مالیات گرفتن اروپا، وجوهات شرعی دادن مسلمان ها، ما اینو میخواییم بگیم. اونا با زور میگیرند، دفتر میبینند چقدر فروش کردی، انبار رو کنترل میکنند، دقت میکنند، جنگ. اما اینجا جنگ نیست، خود مرده تو اتاق تنها تو حجرش مرجع تقلید، نه مأمور داره، نه بازرس داره، نه دفتربین داره، نه مأمور وصول داره، خودش تنها مثل روزه‌ای که در اتاق خلوت دارد، حسابش رو در اتاق خلوت رسیده، بعد جمعش رو میزنه 179,425 رو من سهمت بدهی دارم، دست رو میبوسد میده، نه قبض وصول میخواد، نه قبض هیچ. من یک بار در منزل مرحوم آیت الله عظما بروجردی نشسته بودم. این یه جمله است که این خوب میتونیم هدفمون رو معرفی کنیم. دیدم یکی از تجار آمده بود، خدا بیامرزدش، مرد خوبی بود، من میشناختمش. آمد وجوهشو داد. اون وقتایی بود که دفترچه قند و شکر میدادن و کوپونی بود و دفترچه کتابچه بود. دیدم این بعد از این که وجوهو داد یه مسئله پرسید، گفت آقا من سرپرست 10 نفرم، 10 تا کتابچه قند و شکر به ما دادن، هر کتابچه 100 تومن میارزه، این جمعاً 1,000 تومنه، من باید خمسه اینم بدم یا نه؟ این چیه؟ این لیقوم الناس بالقسط، ما اینو میخواییم بگیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، نه ليقيموا الناس بالقسط، ليقوم الناس، مردم خودشون وایسند، مردم خودشون مجری باشند. حالا اینی که من بهتون عرض کردم در وجوه دادن اون آقا و مسلمونا اینیست که علی ابن ابی طالب بخشنامه کرده. این بخشنامه رو در تمام دنیا نمتونید این رو پیدا کنید، این فقط مال اسلامه در تمام دنیا، یعنی به تمام حقوقدانهای امریکا، انگلستان، فرانسه، سوئیس، سوئد، نروژ، هر کشور متمدنی هست بگو آقا یه همچی بخشنامهی میشه وزارت دارایی بکنه؟ میگه نه، اما امیرالمومنین بخشنامه رو کرده. یه بخشنامه، این بخشنامه یه چند جمله شو من نوشتم مفصله. این بخشنامه نامه امیرالمومنین باز در نهج البلاغه نامه 25، این میگم مدارکشو که مراجعه کنید، بخشنامه است. انطلق علی تقوی الله، به مأمور وصول زکات میگه با تقوای خدا به مأموریتت و به صوب مأموریتت برو. ولا تروعن مسلما، نبادا مردمو بترسونی. مأمور آمده، مأمور مالیات آمده، من پدر در میارم، من روزتون رو سیاه. این یابه ها رو نگی. ولا تروعن مسلما، مردم رو نباده یه بار بترسونی. فاذا قدمت علی الحج، وقتی وارد شدی تو آبادی، کنار آب آبادی، فچاه آبادی، فانزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم، برو کنار چاه آب، تو خونه کت خدا برم تو خونه اویار علی؟ نه 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 نه، آبادی یک چاه آب داره، کنار چاه آب خیمه اداره دارایی رو بزن. مأمور وصول مالیات علی آمده، جاش کنار چاه آبه، تو خونه ها نرو، چون مأمور تو خونه ها بره بوی تهمت و تبانی و رشوه گیری و امثال اینا، تو خونه ها نرو، کنار چاه آب. اون وقت بعد چی؟ من غیر انتقالت ابیاتهم ثم امر الیهم بالسکین والوقار، خیلی مؤدب، حتی تقوم منهم، جلو مردم بایست، سلام به مردم بکن، ثم تقول عباد الله. من این جمله از عمده اینه، عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال قائل لا فلا تراجعه. میگه مؤدب بیست، به مردم بگو مردم امیر المؤمنین مرا مأموریت داده است که بیام اگر شما بدهی و حق الله به ذمه دارید بدید، هر کی داره بیاره ادا کنه. بعد حضرت میگه فإن قال احد الله فلا تراجعه، اگه کسی گفت نه آقا بنده بدهی شرعی ندارم، من باید دفترت رو ببینم، من باید آغل گوسفندات رو ببینم، من باید خوابگاه شترانت رو ببینم، نه آقا، میگه نه، مکتب قرآن لیقوم الناس بالقسطه، اونی که تو داره عمل میکنی سبک امریکا میشه. میگه نه نه، تمام. این خیلی عالیست، میگم در دنیا نمیشه پیدا کرد. میگن سوئد خیلی کشور متمدنیست، به سوئد بگو سوئد شما میتونی اداره داراییه بخش رو میکنی، تجار مامورین برین در تجارت خانه ها هر تاجری مالیات داد بگیرید. ای گفت نه نه، میره دراز برمیگرده جیب خالی، یک شی پول نمیاره، هیچی. اما اینها میرفته. اون وقت بعد چقدر عالی، بعد میگه اگر کسی گفت من دارم، ببینید بخشنامه رو تو نقل البلاغه مراجعه کنید مفصلی، میگه بعد اگه لفتی تو خوابگاه شطورا نترسونی، گوسفندا رو رم ندی، شطورا رو رم ندی، چونه نزنی، چاقش رو به من بده، اینا رو ول کنید، هر چه داد بگیرید. این یه موضوع. یه موضوعی که این مال وجوهات هم الان هست، یه موضوع بالاتر مرگ و کشته شدن در راه خدا. الان آقا ببینید چه خبره، جبهه ها چه خبره. در اون زمانی که پیغمبر اکرم زنده بود، آیون دیدید در فقه خوندید که در جهاد، مال ما الان دفاعه، در جهاد که حضور پیغمبر است و حرکت ابتدایی است، در جهاد میگن آقایون فقها اگر پدر یا مادر مخالفت کرد با رفتن فرزندش، فرزندش نیاید مگر اون که یک کار تخصصی داشته باشد که اگر نیاید باعث شکست جبهه میشود. خب چرا اگه مادر گفت نه نه؟ دلیلش یه دونه حدیث، اون اصل ریشش، یه جوانی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بسیج کردید، من میخوام بیام در جبهه جنگ، اما مادری دارم، به من گفته بمان من با تو مأنوس بشم. حضرت گفت برو پیش مادرت بمان و نمیخواد بیان. این آغاز مطلب. سوال از وقتی که قانون تقدم سخن مادر و پدر بر شرکت در جبهه مقرر شد، آیا پدرها و مادرها استفاده کردن؟ گفتن بچه ما نره؟ من ندیدم، من خدا شاهده ندیدم. یه وقتی در دوره طاغوت یک منبری بودم پر از ارتشیه ها بود، من این موضوع رو در منبر از ارتش اسلام گفتم و بعد گفتم آقایان عمرای ارتش اگر الان یک چنین بخش نامه بشود که مخالفت پدر یا مخالفت مادر باعث معاف شدن از سربازی، صبح تا غروب به جای سرباز نوشته ننه بابا تحویل بگیرید. هی می نویسد من مشته اصن پسر کلب عباس پیر مردم، بچه مرا نبرید سربازی، من رقیه خانم مادر حسن آقا، بچه مرا نبرید. دیگه سرباز نمیمونه. اما پیغمبر این کارو کرد، سربازی که لعنت نشد هیچی، یک نفر استفاده نکرد. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، مردم عاشق دین خدا هستند، نمیاد سد راه سعادت بچهش بشه، بلکه او رو تشویق میکند که بچه برود. خب پس بنابراین روی لیقوم داریم، این لیقوم روشن شد، خیلی میشه اطراف صحبت کرد رو خود کلمه لیقوم. چون من گاهی به آقایان عرض کردم اگر بخواهید روی آیه 10 شب صحبت کنید، روی آیه باشد 10 شب شده 1 ساعت حرف بزنید، فقط برنامه فنیش اینه رو کلمات تکیه کنید. الان همین نمونه این، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، اینا رو گفتم. اون وقت الان لیقوم، 1 شب لیقوم بگید. از نظر ادبی ما لیقوم داریم، یقیم داریم، یقوم لازم خود ایستادنه، یقیم وایسوندن با فشاره، نمیگوید مردم رو به زور وادارید عادل بشن، باید عادل بسازین، خودشون رو پا عادل وایسن، اون وقت اینا رو بگو شواهد. بعد جمله بعدش میگه ناس لیقوم من ناس، ناس یعنی مردم. آیا مردم غیر از فردند؟ مردم به اعتبار جامعه و جامعه شناسی در اصطلاح امروز و به اعتبار امت در اصطلاح قرآن غیر از فردند. فرد یکیست، امت گروهه، فرد یکیست، جامعه مردم. انبیا آمدن ملت رو درست کنن، امت خوب درست کنن، جامعه رو برپا دارن. لیقوم الناس، مردم بایستن بر عدل. حالا اینجا این تیکه رو باز خود این قابل بحثه که جامعه با فرد فرق کنه. اولا فرد شخصیت داره، این شخصیت چیه؟ بعد نیست حالا اینو لابلای این جمله توجه بفرمایید، شخصیت عبارت است از مجموعه صفات و ممیزات طبیعی و اکتسابی که در تماس با جامعه به کار برده می شود. مجموعه صفات اکتسابی و طبیعی در تماس با جامعه، این تماس با جامعه این خودش یه مطلبی است، قیدشه. اما صفات طبیعی، قد بلند، قد کوتاه، آهنگ گرم، آهنگ سرد، قیافه جذاب، حسن خلق، بردباری، تحمل، امثال اینا. صفات اکتسابی، درس خوندن، ملا بودن، ادیب بودن، خوشبیان بودن، عالم بودن، اشعار دانستن، صنعت دانستن و امثال اینا. اونا اکتسابی، اینا طبیعی. مجموع این صفاتی که طبیعیه و اکتسابیه اما در تماس جامعه به کار برده میشه. اون وقت شما ممکنه سوال کنید که مثلا صفات طبیعی باشه در جامعه به کار برده نشه، مثلا دو تا انگشت پاد به هم چسبیده مادرزاد تو جورال پاد تو کف شده، یه چیزیست کسی دیگه نداره، فقط تو داری که دو تا انگشت چسبیده به هم، اما اینو در صفت اجتماعی به کار نمیره، این تو جورابت در تماس با جامعه پیدا میشه. یه نفر بینیش کجه، این در تماس اجتماعی به کار میشه، پیدگار بکنه. این خود این موضوعی. پس قید شخصیت به کار رفتن در تماس اجتماعیه. اون وقت روی این کلمه فرد شخصیت داره، جامعه هم شخصیت. شخصیت فرد صفات فردیشه، شخصیت جامعه هم صفات جامعه هست. اینو الان میگن، الان در تمام دنیا این لغت جامعه شناسی دیگه از رشته های دانشگاهی است و میدونید، این خیال نشه اینوار الان تازه پیدا شده. اگه یک کسی بگه دنیای پیشرفته است جامعه شناسی داره، بلافاصله بگید قرآن جامعه شناسی داره. حالا من تیکه تیکه در برنامه شخصیت سازی انبیا انشاءالله براتون میگم، همینطور تیکه تیکه بحثهای جامعه شناسی و ساختن شخصیت رو. اما به هر حال اسلام به نام کلمه امت ادا کرده، جامعه شناسی نمیگه ولی امت میگه، امت فرد. حالا برای این که اولا مثال بزنید، یک مثال بسیار عالی که تو خود جامعه شناسی هم نوشتن، میگن فرد در جامعه همانند سلولی است در پیکر یک موجود زنده. سلول خودش زنده است، یه واحد زنده است، اما این یه فرده. در توی میلیاردها سلول بدن، پس بدن یک انسان یک واحد اجتماعی است و هر سلول یک واحد فردی است. عین اینو در جامعه پیاده کنید، یک واحد اجتماعی داریم به نام ایران، یک واحد فردی داریم زید، عمرو، بکر، خالد، ولید. پس بنابراین همون طوری که یک سلول در پیکر انسان یک واحد است، فرد است در جامعه بدن، یک فردم به منزله یک سلول در جامعه انسان. اون وقت بنابراین فرد سلامت دارد، جامعه سالم، فرد عالم، جامعه عالم، فرد باهوش، جامعه باهوش، فرد با فضیلت، جامعه با فضیلت، فرد عادل، جامعه عادل، فرد فاسق، جامعه فاسق، فرد توسری خور، جامعه توسری خور، فرد ظالم، جامعه ظالم، فرد مستعمر، جامعه استعمارگر، فرد استثمار زده، جامعه استثمار. همه رو بگیر، تمام اینا میاد، همه اینا جمع بین فرد و جامعه است. و حالا برای این که نمونه این قضیه رو بگم، این نمونه قرآنی داره، نمونه قرآنی کامل که شما با دقت در همینا می توانید توجه بفرمایید که چجوری در دنیا مثلا مرگ، کل نفس ذائقة الموت، این مال فرد، لکل امت اجل، این مرگ ملت، مرگ ملت غیر از مرگ فرده. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ فردی نمی میرد مگر به اذن خدا. مال امت، ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، اینم مال امت. در قیامت، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یه فردی که نامه عملش به دست راستش بیاد، مال امت. کل امت تدعا به کتابها، امت کتاب جدا داره، نامه عمل فرد یه حسابه، نامه عمل امت یه حسابه. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر یه نفری میاد، هم اون راننده و سوق دهنده داره، هم شاهد. بعد در اون مقابلش میگه و نزعنا من کل امت به شهید، امت هم شهید داره. در باب فرد میگه و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، در باب امت میگه و ترا کل امت جاثیه، میگه در قیامت میبینی هر امتی زانو زده در پیشگاه خدا، امتی به قید اجتماع. و اما من اوتیه کتابه به یمینه، مال فرده، باز کل امت تدعا الى کتابها. این آیات رو چی خوندم؟ برای این خوندم بهتون عرض کنم تو خود قرآن وحدت ملی غیر از وحدت فردی است، امت غیر از فرد است. این ریشه جامعه شناسی. جامعه شناسی در دنیا الان اینه میگن، میگوین در مملکت یه ملتی که هست به عنوان اجتماع حکم جدا داره. حتی حالا اینا شاید بعد انشاءالله تیکه تیکه بگم. مثلا ملاحظه کنید ذهن فردی با ذهن اجتماعی، قضاوت فردی با قضاوت اجتماعی. آقا یه کسی تنها تو خونه یه نظر داره، اما وقتی میاد تو جامعه چنان تو جامعه حذف میشه که اونم رنگ جامعه رو میگیره. مثلا یه کسی تو خونه تنها در و بسه، وقتی صحبت میکنه با رفیق که انقلاب چی، پدر با در و بند داد بیداد هیدق میزنه، اما تا میاد تو خیابون یه هوش آلیدن اینم مشتش رو گره کرده زنده باد انقلاب. این چیه قضیه؟ این حکم اجتماعه. اجتماع با فرد تفاوت داره، ذهن اجتماع با ذهن فرد، قضاوت اجتماع با قضاوت فرد. اینا همه قدم به قدم بررسی میشه و انبیا آمدن فرد رو بسازن، جامعه رو بسازن. اما تو این آیه میگه لیقوم الناس، جامعه برپا بایستد به قسط و عدل. جامعه، این جامعه ساختن و جامعه رو درست کردن واقعا یک مطلب بسیار اصولی و اساسی است که توجه به این مطلب اهمیت بسیار داره. اینم کلمه ناس. پس ما روی کلمه لیقوم صحبت کردیم، روی کلمه ناس صحبت شد، حالا رو کلمه قسط. اولا در لغت قسط و عدل یه معنی داره از نظر، اما فرق داره ها. این یادتون باشه که یه دفعه دیگه هم گفتم ما مترادف نداریم، در فارسی هم نداریم، در عربی هم نیست. یه نازوکاری های فرق هست، خوف، رهب، رعب، خشیت، چهار تا لغت. اینا چهار تا معنی داره. ما در فارسی همه رو بگیم ترس. خوف چیه؟ ترس. رعب، ترس. خشیت، ترس. رهب، اونم ترس. اما در عرب نیست اینطور. خشیت خوف مقدسی است. انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت لمن خشی الرحمن بالغیب. میگی خشیت از خدا، اما خشیت از افعی اگر بگی عرب میخنده. از افعی خوف، نه خشیت. فرق داره، این تفاوت زیاده. قضیه قسط و عدل هم فرق داره. حالا یه خورده لغت رو تجسس کنید. اصلا یکی از توصیه هایی که به آقایون میکنم، اگر بخواهید فکرتون بست پیدا بکنه، رو لغت به چند تا لغت مراجعه کنید. مثلا مفردات لاقب یه مقدار خوبی راهنماست. بعد اگه لسان العرب داشته باشید اون میتونه خیلی راهنما باشه. خود مراجعه به لغت در باز میکند، براتون فتح باب میکنه، خلق مطلب میکنه. این قرآن اینجا آمده و میگه لیقوم الناس بالقسط. من شاید تردید دارم، اولی که آیه رو گفته بودم در چند هفته قبل تفاوتی رو شاید ذکر کرده باشم، ولی چون یادم نیست الان یه اشاره کوچولو میکنم. اون چه من در قرآن دیدم، قسط عبارت از عدل بین مردم با مردم و بین خدا با مردمه. اما عدل معنی بسیار وسیعی داره. مثلا ملاحظه کنید در باب قسط، قسط در یتاما، فإن خفتم ألا تقسطوا فی الیتاما، من و یتیم، بین من و اونه. و زنو بالقسطاس المستقیم، بین مشتری و خریدار. امثال اینا. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، باز مربوط به بشری. خلاصه طرف آدم با آدمه یا طرف خدا با آدمه. اما عدل معنیش وسیله، غیر انسان هم میگیره. مثلا ملاحظه کنید روایت میگه با حیوان عادلانه رفتار کنید، نمیگه به قسط رفتار کنید. قسط مال آدم هاست. با اولاق به عدل باید رفتار کرد. بالعدل قامت سماوات، نمیگه بالقسط قامت سماوات. پس میگه انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط. خود کلمه ناس قرینه است بر اینکه قسط مال مردم آمدن برای قسط. حالا این قسط و عدل و این جمله رو باید توجه بفرمایید که بعد دیگه بحث امروز ما انشاءالله تمامه. این جمله این است که عدل چیه؟ عدل و قسط رو به یه معنی گرفتن و اغلب حتی خود ماها به میانه روی تعبیر میکنیم. من یادمه بعضی از وعاظ قدیم بودن، خب منم از باب این که باید استادهای منبر رو انسان ببیند، من پای منبر وعاظ گذشته پیر مرد بسیار رفتم، اما سبک غیر از اون سبکیست که الانه، اون یه سبک خاصی بود. من دیدم دو تا از وعاظ اون حدیث معروف پیغمبر که مردی آمده بود و گفتن خیلی علم داره و عالم به انساب عربه و پیغمبر فرمود این علمیست که ضرر و منفعت نداره، بعد فرمود العلم و علم سه قسمه: آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. اون آقایون وعاظ معنی می کردن آیتون محکمه عقاید، فریضتون عادله اخلاق، سنتون قائمه احکام. اون وقت فریضتون عادله رو اینجور بیان میکردن، میگفتن علم اخلاق واجب است و لذا پیامبر فرموده فریضه، و این یک فریضه معتدل کننده است، یعنی اخلاق انسان را میان رو می کند در افراط و تفرید. و بعد می گفتن اصلا عدل عبارت است از حد وسط بین افراط و تفرید. بعد دو سه تا مثال بیشتر نداشتم، هر کدوم که مثال می زد می گفتن مثلا خلق خوب سخاوت است، سخاوت حد وسط بین بخل است و تبذیر، نه بخیل باش نه بیهوده مصرف کن، حد وسط. شجاعت از صفات عالی انسان است، حد وسط بین جبن است و تهور، ترسو نباش، متحولم نباش، شجاع باش. اون وقت رو این دوتا مثال تمام عدل رو میگفتن یعنی حد وسط، اخلاق خوب یعنی حد وسط. نه، اینجوری نیست. البته در لغت به کار برده شده، مخصوصا ظلم در مقابل عدل از اینجوری هست. مثلا در نهایه ابن عسیر است در لغت ظلمه نوشته لزم الطریق فلم یظلمو، درباره اون مردمی که داره صحبت میکنه میگه اینا ملازم طریق و راه شدن و به راه ظلم نکردن. ای لم یعدلو ان، پس ظلم رو به معنی همون حد وسط. فما ظلم یمینا و شمالا، ظلم و اجتناب از یمین و شمال گرفته، با اینکه هست اما نه، ما در اخلاق مسائلی داریم که عدل است و حد وسط نیست. مثلا ادای امانت، خب ادای امانت یکی از اخلاق بسیار عالی است، هر کی گفت اخلاق خوب همیشه حد وسطه، بگو بفرمایید حد وسط ادای امانت چیه؟ حد وسطش اینه که نه همشو از بین ببر، نه هیچیشو بخور، یه خودشو بخور یه خودشو پس بده، یه حد وسطش میشه. وقت ما بگیم ادای امانت حد وسطه، وفای به عهد حد وسطش چیه؟ میگه اگه عهد کردی به یک نفر، حد وسطش رو انتخاب کن، یه خوردش رو اول بکن یه خوردش رو زیرش بزن. ما هم چیزی نیست از اون صرف نظر کنید که اخلاق خوب و عدل حد وسطه، نه، بعضی جا حد وسطه. میکنید و قیس هم اعطا و کلشی حق حق ود و کلشی این موضع این حقش، هر چیزی را انسان در جای خود بگذارد عدل است. اون وقت با این قدر جامع، تجارت، فلاحت، رفاقت، زندگی، غذا خوردن، امساک از غذا، تمام عدل. میگه در غذا عادل باش، وضع کل شیء موضعه. شکم گرسنه غذا میخواد، تو که سیری وضع غیر موضع میشه، این ظلم است، غذا نه. در باب تجارت چه معامله میکنی؟ اعطاء کل ذی حق الحق. در باره بچت، در باره زن همین. بنابر این انبیا آمدن برای اینکه مردم بر اساس عدل باشن، یعنی به مردم یاد بدن و درس بدن هر چیز در جای خودش، سخن در جای خودش، سکوت در جای خودش، نصیحت علنی در جای خودش، نصیحت پنهان در جای خودش، انفاق علنی در جای خودش، انفاق پنهان در همه چیزها در جای خودش. و واقعا اگر بنا بشه برنامه انبیا در دنیا پیاده بشه، بشر خیلی سعادتمنده، بسیار. الان دنیا آقا وضع شیء غیر موضع میکنه. چجور غیر موضع؟ دنیا را به لجن کشیدن، این همه جرائم، این همه جنایات، این همه خونریزی ها و فساد وحشت‌زاست، بر اینکه مکتب انبیا نیست، مکتب پیغمبرها نیست، بشر خودسرانه افتاده به بدبختی. اون وقت به نظر خودش میخواد امنیت رو در دنیا حفظ کنه، اما امنیت رو به زور، خود حفظ امنیت ناامنی آورده. یه مثالی بزنم عرضمو تمام کنم. سر لیقوم الناس بالقسط و یقیمو بالقسط، اگه بخواد بشه ملاحظه کنید، ما اسلام رو دو بعدی میدونیم، یعنی بعد اجباری هم داره. همین آیه میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اشاره به شمشیره، چون مملکت نمیشه همه وظیفه شناس باشن. خیلی که مملکت خوبی باشه 5% وظیفه شناس نیستن، شمشیر میخوان. اسلام امنیت چجور نگه میداره؟ از من اگر بپرسید امنیت در اسلام 95% روی ایمانه، 5% روی شلاق. ایمان کجا؟ الذین آمنوا، یا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. این سخن ابراهیم. پس اگر کسی از شما بپرسد قرآن بر چه اساسی امنیت رو اداره می کند، میگه بر اساس ایمان. مَا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، مردم که با ایمان شدن اقامه قسط خواهند کرد. و حالا هفته دیگه انشاءالله اصلا جنگ غریزه و ایمان و جنگ غریزه و تربیت رو باید توضیح بدم که کار ایمان رو هیچی نمیتونه بکنه. حالا انشاءالله هفته آینده دنبال این بحث خواهم گفت. ملاحظه کنید، پس اسلام میگه با ایمان باید امنیت اداره بشه، اما نماینده کشور فرانسه چند سال قبل در سازمان ملل گفته بود حافظ امنیت دنیا الان مسابقه تسلیحاتیه. وا چه بدبخت. اگه بخواید بدونی تفاوت مکتب غرب با مکتب دین چیه، اینه لیقوم لیقیم. پیغم قرآن میگه ان الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فاولئك لهم الامن. ایمان و اجتناب از ظلم مربوط به توحید که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، اون ایمان مایه امنه. بنابراین مردم در پرتو مسئولیت الهی امنیت احساس میکنند، اما این دنیای الان نه، خودشو مسئول نمیدونه مقابل خدا. میگه زور زور سرنیزه. هر ظلمی را اجازه میدهد به نام امنیت خودش. الان امریکا چرا اینقدر از صدام حمایت می کند و اسلحه می ده؟ چرا اینقدر فساد می کنه؟ میگه ما با وجود انقلاب اسلامی استعمارگریمون و استثمارگریمون و استکبارگریمون و استعبادگریمون از بین می رود. ما امنیت اقتصادی نداریم، ما اقتصادمون در پرتو استعمار و استکبار و استثماره. چون اسلام اینه از بین می بره می کوبیم. خب او می خواد امنیت ظالمانه داشته باشه، فقط به سر نیست. اما اسلام میگه امنیت باید در جوهر ذات مردم بیاد. جوهر ذات مردم این است که قیام کنند به عدل. اول عدل یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب بنابراین آقا این قضایای امروزی که الان هست، این فصلایی که میتونید با یه سبک نو در امور اجتماعی و انقلابی الان پیاده کنید. مخصوصا این جمله رو خود من گاهی گفتم رو منبر، اگر از من بپرسید دلیل بر شدت انحطاط و پستی امروز بشر روی کره زمین غرب چیه، جواب من اینه. میگم بزرگترین دلیل اینه که امنیت دنیا را در محیط عدل و انسانیت باید ایمان حفظ کند، شرف حفظ کند، فضیلت حفظ کند، وظیفه شناسی حفظ کنه. ولی دنیای امروز انقدر سقوط کرده که میخواد امنیت را مسلسل حفظ کنه، تانگ حفظ کنه، توپ حفظ کنه، آدم کشی حفظ کنه. یعنی بشر خدا را ترک کرد. چون خدا را ترک کرده خودشم فراموش کرده، یادش رفته انسانی، با خودش داره معامله ببر و پلنگ می کند. نسو الله فانساهم انفسهم. خدا را فراموش کردن، خدا هم فراموشند بهشون خودشونو. یادش رفته من انسانم، یادش رفته، خیال میکنن بشر یک قطار اولاغ که با زنجیر باید به خط برود. مسابقه تسلیحاتی، چه بدبختی از این بالاتر، چه بدبختی. گلستان دنیا اون روزیست اصلاً نمیخواد، همه مردم وظیفه شناسند، کسی به کسی تجاوز نمی کند، تعدی نمی کند. یه قضیه یادم اومد، بد نیست اینو بگم، چون لطیفم از رو منبرم خوب مؤثر واقع میشه بگید. من با کمال صفا اون چیزهایی رو که میبینم میتونه جلب کند مردم و بیاموزد به برادرها و دوستانمون میگن. اولا این روایته، حالا منم یادم نیست، تو منم نپرسید کجا، من این روایت 30 سال قبل دیدم، حالا یادم نیست کجا دیدم، اجمالاً میدونم از امام صادق، اما کجا یادم نیست. حضرت میفرمود اسکندر میرفت برای گردش در دنیا، یه وقت وارد شد توی آبادی، آمد ناشناخته گشت، شب آمد روز آمد دید جای عجیبی، آمد دید تمام دکاکی شب آباد، در خونه ها باز، هیچکم توش نیست، دکونه خالی، باز توش نیست، در خونه ها باز، خلق الله خوابیدن، هیچ مردم، پیر مرد زیاده، با هم گرمن، با هم مهربانن، خیلی گردش کرد. و بعد آمد دید جلو به هر خانه 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا قبره، خانه های کهنه 30 تا قبره، خانه های نوتر کمتر. بعد آمد دقت کرد دید رو قبرا سنگه، ولی عجب، قبر، قبر آدم بزرگه، ولی نوشته این 3 ساله مرده، 4 ساله مرده، 6 ساله مرده، بیاد. خلاصه اینا رو دید. بعد مأمور فرستاد گفت برید رو سوال کنید ببینید آیا در این آبادی رئیسی، حاکمی، فرمانده‌ای. رفتن آمدن گفتن نه اینجا حاکم نداره، اینجا هر محلی یک پیر مرد مورد احترام داره و یک پیر مردیست که از همه آقاتره، رئیس همه اوناست. چنا گفت برو بگو به پیر مرد بیاد بیرون ده یا بیرون قصبه مرا ملاقات کنه. مأمور اسکندر آمد رفت وارد شد تو منزل پیر مرد و گفت من مأمور اسکندرم، شما را احضار کرده و گفته بیایید مرا ملاقات کنید. پیر مرده یک نگاهی کرد، لا اله، گفت برو به اسکندر بگو مؤدب باش، من که با تو کار ندارم به ملاقات تو بیایم، اگر تو با من کار داری به ملاقات من بیا. دید عجب، تا به حال پیام اسکندر اینجور به بن‌بست بر نخورده بود، خیلی عجیب. آمد به اسکندر گفت و گفت این خیلی مردی، به قول شاعر کسی کوز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. خیلی بود، گفت راست میگه، ما باید بریم. حرکت کرد، آمد وارد شد و خیلی مؤدب نشست و گفت من معذرت میخوام، شما رو خواستم، حالا خودم آمدم، من آمدم گردش کردم ناشناخته چیزهایی دیدم در اینجا و من میخوام بفهمم. بعد گفت بگید. گفت من آمدم، شب آمدم دیدم در مغازه ها باز، هیچکی نیست، روزها شبها در خانه ها بازه، کسی نیست. شما اینجا قانونی دارید، مقرراتی دارید؟ گفت بله، قانون ما قانون انبیاست. گفت شب چرا در مغازار نمی بندید؟ چرا در و پیکر اصلا نداری؟ گفت بر چی ببندید؟ گفت دوز میاد. گفت ما دوز نداریم، اینجا کس دوز نیست، تمام مردم بر اساس دین خدا وظیفه‌شون رو انجام میدن، نگاه خائنانه نمی کنن. آقای اسکندر، اون نیرویی که باید برای ساختن درهای 500 تا مغازه مصرف بشه، اون نیرو رو مصرف عمران و آبادی و کار و کوشش میکنیم، اینجا دزد ندارن. گفت اون در کوچولویی هم که میبینی شب در خانه ها گذاشته شده برای اینکه سگا نیان تو، برای اونه. روی جنسا پوشیده شده، یه تخته ای هم این دم در میذارن در باز. خیلی تعجب کرد، گفت که شما در اینجا مردم اگر شکایت دارن به کجا مراجعه میکنن؟ گفت در هر محلی یک پیر مردیست به او مراجعه میکنن، او کت خدا منشی حکم میکند، عمل میکند. گفت اگر نشد به من مراجعه میکنن، اون چه من گفتم امر قطعیست. از این سوالات کرد تا رسید به اینجا. گفت پیر مرد همه اینا رو کم و بیش میفهمیدم، اما من نمیفهمم این بچه ها رو چرا در خونه ها دفن میکردی و چرا قبر گنده ها؟ گفت بچه نیست، همه اینا آدم های گنده. گفت بس این چیه نوشتید؟ 4 سال عمر کرد، 5 سال عمر کرد. لا اله. گفت ما عمر انسانیت رو می نویسیم، نه عمر زندگی را. گفت یعنی چی؟ گفت یک کسی 15-12 سال بچه هست، بچه شیرخوره 10 سال 5 سال، انسان نیست که، ما اینه حساب نمی کنیم. بزرگ میشیم، خوابیم 10 ساعت، 10 ساعت ما انسان نبودیم، 10 ساعت رفت کنار. بقالی میکنیم، عطری میکنیم، اینا انسانیت نیست. راه میریم انسانیت نیست. ما در شبانه روز 1 ساعت 2 ساعت به یاد خدا، غرق در خدا، متوجه به خدا، در عبادت خدا، در ذکر خدا، در شبانه روز اگر یه نفر 2 ساعت به یاد خدا باشه خیلی عالیه. ما اینو عمر انسانیت میدونیم. اون وقت یه آدم هست 90 سال عمر کرده، 5 سال انسان بوده، 100,000 آفرین. ساعتها رو جمع شدیم شده ساعتهای 5 سال، عمر انسانیت. و همین انسانیت و یاد خداست که جامعه ما رو نگه داشته. اون روزگار اسکندر، اون همه امنیت، مرکب اسب و الاغ بوده. اینم روزگار ما الان جت و هواپیما و آپولو و لونا و کره ما، اینم جنایتکاران الان. انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط. پیرمرده داره از برنامه انبیا صحبت میکنه. لیقوم الناس بالقسط. ایام فاطمیه بود، بعد ولادت حضرت زهرا بود. یک جمله هم بگویم به یاد حضرت صدیقه. شما هم حتما مراقبت کنید در مجامع و مجالس که حتما اینجا با اینکه ما یه بحثی بود معزالک، تمرین این قضیه باید محفوظ بماند. رو جمله ها دقت کنید، حتی در ذکر مصیبت هم به جمله ها تکیه کنید. امیرالمومنین وقتی بدن فاطمه را دفن میکنه سلام میکند به پیغمبر از طرف خودش و دختر پیغمبر، تا میرسه به اینجا میگه فستنبئک ابنتک به تضافر امتک علی هضمها. میگه یا رسول الله، امشب که فاطمه آمده به شما میگه که بعد از تو با ما چه کردن. فستنبئک، خود فاطمه میگه. اما مثل این که یه مرتبه علی حرفشو پس میگیره. اول میگه فستنبئک، اما یه وقت میگه فاحفظ السؤال واستخبر الحال. یا رسول الله، زهرا رو به حال خودش نذار، بپرس، سوال پیچش کن، استخبار کن، مطالبه جواب کن، نذار به حال خودش. یعنی یا رسول الله، اگر زهرا رو به حال خودش بذاری اینقدر عفیف است، اینقدر قصه ها را به دل می ریزد که یک کلمه نمی گوید، اما بپرس ازش و بخواه تا بگه. خب آیا علی دلیلی داره؟ و خودش دلیل اقامه میکنه، داره به پیغمبر میگه و کم من غلیل معتلج به صدرها لم تجد الى دفهی سبیلا. میگه یا رسول الله اینقدر زهرا در دلش قصه داشت تا زنده بود به احدی نگفت. یعنی یا رسول الله 75 روز گذشته بود به من نگفت علی بیا بازوی متورم مرا ببین و بدن صدم خورده مرا ببین. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان را در جبهه ها یاری بفرما، رهبر انقلاب را سلامت و طول عام عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. تذکر بدم آیان از ابتداء بحث باشید، چون یه بحثای مسلسل مفید روز آموزنده‌ای است از نظر جواب گفتن نیازهای اجتماع امروز. از وسط آمدن بریده می شود سخن. و السلام علیکم و رحمت الله.